سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزارت امور خارجه پاکستان خواستار اقدام فوری علیه تحریک طالبان پاکستان یا TTP در قلمرو افغانستان شده. شماری از رسانه‌های پاکستانی از جمله سما گزارش دادند که این درخواست را زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه این کشور در نشست خبری روز پنجشنبه مطرح کرده. خانم بلوچ گفته که فعالیت تحریک طالبان پاکستان از پناهگاه‌هایش در داخل افغانستان ادامه دارد. او از حکومت طالبان خواسته که علیه تحریک طالبان پاکستان اقدامات را روی دست بگیرد. دو هفته قبل انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان نیز گفته بود که افغانستان تحت حاکمیت طالبان در زمینه سرکوب جنگجویان پاکستانی در قلمرو افغانستان هیچ همکاری نکرده و این جنگجویان از قلمرو افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده می کنند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پاسخ به این اظهارات آقای کاکرد در اعلامیه گفت که به هیچ کس اجازه نمی دهند که از قلمرو افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده کند. آقای مجاهد افزوده که برقراری امنیت در پاکستان مسئولیت حکومت طالبان نیست. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می گوید که حدود 60% افغانهای عودت کننده از پاکستان کودکان هستند. این اداره در شبکه اکس یا تویتر سابق ناوقتی دیروز نوشته که در دو ماه گذشته حدود 330 هزار افغان از پاکستان بازگشتند. یونیسف گفته که برای عرضه خدمات صحی و حفاظتی برای کودکان در نقاط سرحدی حضور دارد. پاکستان روند اخراج افغانهای فاقد اسناد را در اول ماه نوامبر آغاز کرد. این اقدام پاکستان در آستانه زمستان نگرانی هایی را در مورد وضعیت افغان هایی که اخراج می شوند به دنبال داشته است. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که 10 میلیون یورو را برای تقویت سیستم های آمادگی و پاسخدهی در برابر بیماری های ساری و شرایط اضطراری صحی در افغانستان کمک می کند. بر اساس اعلامیه اتحادیه اروپا این پول در اختیار سازمان صحی جهان قرار داده خواهد شد. در اعلامیه گفته شده که هدف این کمک مالی بهبود مراقبت‌های سی در 34 ولایت افغانستان است که از آن بیش از 2 میلیون تن بهره‌مند خواهند شد. سازمان صحی جهان در هفته گذشته گفته بود که در اثر اخراج گروهی افغان‌ها از پاکستان مشکلات صحی به خصوص در بین عودت کنندگان افزایش خواهد یافت. این سازمان همچنان گفته بود که برای عرضه خدمات صحی ضروری به 700 هزار تن از عودت کنندگان به 10 میلیون دلار نیاز دارد. مقام‌های فلسطینی در قاهره میگویند فلسطینی‌هایی که به دلیل جنگ در نوار غزه در مصر گیر مانده‌اند میتوانند که سر از امروز جمعه به نوار غزه بازگردند. این مقام ها گفتند که مقامات مصری برای آنها اطلاع داده که فلسطینیان گیرمانده در سینای شمالی همسرحد با نوار غزه می توانند که سر از روز جمعه داوطلبانه به نوار غزه برگردند. یک منبع امنیتی مصر به خبرگزاری DPA جرمنی گفته که گذرگاه رفح مصر آماده بازگشت فلسطینی های گیرمانده به نوار غزه است. کمال الخطیب یک مقام فلسطینی گفته که 920 فلسطینی در مرکز سینای شمالی گیر ماندند. پس از آغاز جنگ بین گروه حماس و اسرائیل صدها فلسطینی نتوانستند که به نوار غزه بازگردند. اسرائیل بعد از آن حملات را علیه گروه حماس که توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود آغاز کرد که در حمله حماس بر اسرائیل در هفتم ماه اکتبر حداقل 1200 تن کشته و حدود 240 تن هم گروگان گرفته شدند. پلیس آیرلند روز پنجشنبه گفت که 5 تن به شمول 3 کودک در منطقه مرکزی دابلین زخمی شدند. گفته می شود که زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند. بر اساس رسانه های آیرلندی این رویداد در بیرون از یک مکتب اتفاق افتاد و گمان می رود که این افراد با ضربات چاقو زخمی شدند. پلیس از تحقیق در مورد این رویداد خبر داده اما گفته که این رویداد انگیزه تروریستی ندارد. صدر اعظم آیرلند گفته که مهاجم مشکوک دستگیر شده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر خبرها میشنوید که در ادامه نگرانی ها در مورد اخراج افغان ها از پاکستان، برنامه جهانی غذا میگوید که زمستان سخت در انتظار این افغان هاست.
مهاجرین افغان فاقد اسناد از پاکستان در بدترین زمان بدون غذا، منابع اندک و نداشتن جایی برای زندگی برمیگردند.
با فرارسیدن فصل سرما وضعیت برق در شهر کابل چگونه است؟
برقای ما کل روز ما که ضرورت داشته می باشیم بخاطر برق، که برق باشه برق بر ما نمی باشه. ما که وقتی که ضرورت نباشه بر ما برق، که وقت بر ما برق اعلام از طرف شهر.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به همه پوهنتون‌های دولتی دستور داده که کتابخانه هایشان را از کتاب های دوران جمهوریت تصفیه کنند.
پوهنتون ها مکلف شدن که این کتاب ها را بردارن و اگر نمی بردارن هیئت وزارت میره در پوهنتون و این کتاب ها را می بردارن.
گزارش هم داریم در مورد این که انتظار می رود که یک آتش بس 4 روزه بین اسرائیل و گروه تندرو حماس نافذ شود. از پیام های شما
محترم ها، مدت یک سال است که همی باغ بالا را دولت طالبان بدر بند انداخته، همونجا جای ورزش بود، همون یک پارک بود، آزاد جای بود، بدر مردم اونجا دوش میکرد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش مایون و همکار تکنیکیم شمس الحق. با افزایش نگرانی ها در مورد اخراج افغان های فاقد اسناد از پاکستان، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هشدار داده که این افغان ها زمستان سخت را در پیش رو دارند. این اداره همچنین گفته که کمک های اضطراری و عاجل را به افغان های اخراج شده از پاکستان در سرحد فراهم می کند، اما بار دیگر تاکید کرده که بودجه لازم و کافی را برای امداد رسانی در اختیار ندارد. پاکستان روند اخراج حدود 2 میلیون تن از مهاجرین به گفته آنها فاقد اسناد را در اول ماه نوامبر آغاز کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروخ.
با نزدیک شدن زمستان، نگرانی ها در مورد خانواده های نادار در افغانستان از جمله افغان های برگشت داده شده از پاکستان افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که مهاجرین افغان فاقد اسناد که از پاکستان اخراج شدند به دلیل امکانات اندک زمستان سخت در پیش رو دارند. هسیا اوویلی، رئیس این اداره ملل متحد در افغانستان، در گفتگو با خبرگزاری رویترز درباره وضعیت این افغانها ابراز نگرانی کرد.
مهاجرین افغان فاقد اسناد از پاکستان در بدترین زمان بدون غذا، منابع اندک و نداشتن جایی برای زندگی برمیگردند. این خیلی دشوار است، زیرا چند هفته به زمستان سخت در افغانستان مانده است، کشوری که متاثر از زلزله های ویرانگر و با اقتصاد خراب و مشکلات اقلیمی روبرو است.
پاکستان روند اخراج 1.7 میلیون مهاجر افغان بی اسناد را در اول ماه نوامبر آغاز کرد. اجمل یکی از برگشت داده شده هاست.
مقام ها برای ما صرف 2 ساعت وقت دادند که پاکستان را ترک کنیم. وسایل خود را در یک لوری گذاشتیم و به اسرع وقت آن کشور را ترک کردیم.
برنامه جهانی غذا در اعلامیه بروز پنجشنبه گفت که با توزیع بسکیت و پول نقد برای خانواده های عودت کننده ادامه می دهد، اما افزوده که برای کمک با 1 میلیون افغان بازگشت کننده از پاکستان در فصل زمستان به بیش از 27 میلیون دلار نیاز دارد. WFP گفته که در ماه جاری با 250 هزار تن کمک کرده. از سوی دیگر، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف گفته است که حدود 60% افغانهای بازگشته از پاکستان کودکانند. این نهاد در شبکه اکس توییتر سابق ناوقت روز پنجشنبه نوشت که طی 2 ماه گذشته نزدیک 330 هزار افغان از پاکستان بازگشتند. پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با خبرگزاری اسوشیتد پرس به روز دوشنبه گفته بود که بیش از 400 هزار افغان تا تا حال از پاکستان بازگشتند.
شنیدید که نگرانی ها در مورد اخراج افغان های فاقد اسناد از پاکستان افزایش یافته. در این حال مسئولان محلی طالبان در هرات می گویند که در این اواخر برگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از ایران افزایش یافته. اما آیا واقعا مهاجرین افغان که با دشواری های زیاد و از راه های قاچاقی خود را به ایران رسانیدند راضی هستند که داوطلبانه به کشورشان برگردند؟ شاپور صابر در این گزارش تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد.
افغانی ها را زیاد بگیر شده، بسیار یک حالت و وضعیت بده که افغان ها دارن دیپورت شن میکنه، ظلم و اذیت و تکارم میکنه، پولان میگیرن.
علی احمد همراه با همسر و سه کودکش از شهر یزد ایران به افغانستان برگشته است. او روز چهارشنبه اول قوسین برگشت در مرز اسلام قلعه ولایت هرات گفت که حکومت ایران و طالبان برگشت خانوادهش را داوطلبانه ثبت کردند، اما او بر رضایت خود نه، بلکه به خاطر فشارهای حکومت ایران به افغانستان برگشته است. این مرد 34 ساله که باشنده کابل است، همراه با خانوادهش 2 سال پیش از طریق ولایت نیمروز و راه‌های قاچاقی به ایران رفته بود. به گفته علی احمد، به علت محدودیت و فشار پلیس ایران بر مهاجرین افغان، بیشتر خانواده‌های افغان با دل ناخوش و از روی مجبوریت به کشورشان برمیگردند. او در این باره به رادیو آزادی میگوید:
با خاص خود آمدم چون کنجا آزار اذیت میکرد، هم پول می گرفت هم آزار اذیت میکرد، تا که بیا رو به عزت و به شخصیت شویم، از این خوبتر به خودم خواستم که بیایم به طرف افغانستان.
علی احمد میگوید که تاکنون از سوی مؤسسات و حکومت طالبان هیچ کمکی دریافت نکرده است، اما او میگوید که سازمان جهانی مهاجرت IOM وعده داده است که به خانوادهش $300 آمریکایی کمک خواهد کرد. بسیاری از افغانهای برگشته از ایران نگران آیندهشان در افغانستان هستند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، شمار نیازمندان به کمکهای اساسی افزایش یافته است. قدرت الله 27 ساله باشنده ولایت قندوز روز چهارشنبه اول قوسین برگشت به افغانستان در مرز اسلام قلعه در ولایت هرات گفت هیچ امیدی به آینده در کشور ندارد.
الان هم که افغانستان آمدیم، از یک طرف بیکاری هم به اوجش رسیده، بسر بسر نوشت مانه و خدا وکیلش دیگه. ما جوانای افغانستان دوچار یک بسر نوشتی خیلی هم بیکا شدیم دیگه، اصلا نه آینده ما معلوم، اصلا سر نوشت ما اینجا معلوم است.
در کنار برگشت دادن هایی که داوطلبانه خوانده می شود، روزانه هزاران مهاجر افغان از سوی حکومت ایران اخراج می شوند. ماهگل 42 ساله همراه با پسر 5 سالش روز چهارشنبه اول قوس از طریق مرز اسلام قلعه ولایت هرات به افغانستان اخراج شده است، اما همسر و 4 فرزندش در ایران ماندند.
خودم از اونور خانه خونم 5 تا طفل دارم، شوهرم پیرمرد تو خانه جا مونده. حالا ما میخواستیم از ایران میامادیم مشهد، ما گیرشتر ردم است کردن، اولادم مونده او بر خب، حالا اولادا به اونجا به مشهد مونده، خودم اینجا آمادم. وقت نگارون هستم بیزی که زندگی ما که بیزی باید بختی تیر شده، های بچه ها ما زندگی ناجی جیر خواشم.
عبدالله قیومی عامر امور مهاجرین طالبان در بندر اسلام قلعه میگوید از 1 ماه به این طرف روند اخراج مهاجرین افغان از ایران 2 برابر افزایش یافته است. بر اساس آمارهای آمریت امور مهاجرین بندر اسلام قلعه، روزانه حدود 4000 افغان از ایران اخراج می شوند. تقریبا به همین شمار مهاجر از طریق مرز ولایت نیمروز از سوی حکومت ایران رد و مرز می شوند. علی احمد میگوید که با کار کردن در ایران میتوانست برای خانوادهش نان پیدا کند، اما اکنون که به کشور برگشته است نگران بیکاری و مشکلات اقتصادی است. به گفته او با پا گذاشتن در افغانستان خود را به سرنوشت سپرده تا ببیند وی را به کجا میکشاند.
سمت افغانستان هم که آمده ما، افغانستان هم حساب ما اینده ما نامعلوم است، بیکاری به اوج خود است، کاربار هم نداریم، دیگه هم نداریم، دیگه سرنوشت و زندگی ما نامعلوم است. فعلا دیگه خود ما بی سرنوشت ماندیم، دیگه نمیفهم چی کار کنیم چی کار نکنیم به عوض که افغانستان هستیم.
مجله خبری رادیو آزادی.
شماری از باشندگان شهر کابل به رادیو آزادی گفتند که پرشویهای برق در این شهر آنها را با مشکلات روبرو ساخته. آنها میگویند که با رسیدن فصل زمستان که بیشتر از هر زمان دیگر به انرژی برق نیاز دارند، در 24 ساعت صرف 4 الا 6 ساعت برق دارند. آنها از حکومت طالبان میخواهند که با مشکلاتشان رسیدگی شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از باشندگان شهر کابل میگویند افزایش پرچمی‌های برق آنها را با مشکلات زیاد مواجه کرده است. آنان به رادیو آزادی میگویند که با رسیدن زمستان آنها بیشتر از هر زمان دیگر به برق نیاز دارند. روزانه تنها 4 الی 6 ساعت برق دارند. ماریا باشنده قلعه فتح‌الله شهر کابل میگوید به علت نداشتن برق در پیشبرد امور روزانه با مشکلات زیاد روبرو است.
سرکسی قلعه فتح‌الله بسیار مشکلات برقی در هر زمستان زیاد میشه، مخصوصا امسال بخی زیاد شده که برق وقتی که صبح پیش از نماز صبح میره مکمل روز نمی باشه. اون بلاک ها زندگی بسیار مشکل است بخاطر که تمام کارش در برق است، اوشان در برق است که مکمل.
صفی الله باشنده کارتینه و شهر کابل بر رادیو آزادی می افزاید
همینجا ما مشکلات زیاد است در این برق های ما. کل روز ما که ضرورت داشته می باشیم بخاطر برق که برق باشه، برق از طرف روز بر ما نمی باشه. دیگه ما که وقتی که ضرورت نباشه بر ما برق، دوباره بر ما برق اعلام از طرف شهر.
زینت باشنده قلعه زمانخان شهر کابل بر رادیو آزادی گفت پس از محدودیت طالبان بر تحصیل، دروس آنلاین را آغاز کرد، اما اکنون پرچابی برق یک مانع بزرگ در برابر تحصیلش است. او در این مورد بر رادیو آزادی گفت
من خودم هم یکی از مسئولین آنلاین دانشگاه هستم که بعضی اوقات بسیار زیاد به مشکلات روبرو میشم. در وقت درس موبایلم خاموش میشه، چارج ختم میکنه یا هم وای فای کار نمیده.
حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره این که تا چه اندازه برای حل این مشکل آمادگی دارند پاسخ نداد. اما پیش از این در افغانستان برشنا شرکت گفته که شهر کابل در 24 ساعت به 396 مگاوات برق نیاز دارد که بیشتر آن را تامین کردند. وارداتی بودن برق و نبود منابع کافی تولید برق در داخل افغانستان از عوامل عمده پرچمی های برق خوانده می شود که با گذشت سالهای متمادی این مشکل تا هنوز حل نشده است. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در ماه حمل سال جاری در یک گزارش خود گفت که افغانستان 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه اش وارد می کند. این برق که از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ایران وارد می شود، در بیشتر موارد با افزایش مصارف برق در کشورهای میزبان و یا با میان آمدن مشکلات تکنیکی، روند برق رسانی در داخل افغانستان با مشکل روبرو می شود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
انتظار می رود که یک آتش‌بس 4 روزه بین اسرائیل و گروه تندرو حماس در نوار غزه ساعت 7 صبح امروز به وقت محلی نافذ شود. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسند. با تأمین آتش‌بس زمینه برای مبادله گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی فراهم خواهد شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از حدود 7 هفته جنگ در نوار غزه اولین بار است که آتش‌بس نافذ می شود. خبرگزاری دی پی ای جرمنی دیروز گزارش داد که احتمال دارد آتش‌بس 4 روزه تمدید شود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اسرائیل و گروه تندرو حماس از توافق آتش‌بس موقت به روز چهارشنبه خبر دادند. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی تلقی شده است. با برقراری آتش‌بس زمینه برای رهایی دست کم 50 گروگان از چنگ حماس و صدها فلسطینی که در بند اسرائیلند فراهم خواهد شد. درباره آتش‌بس به میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده توافق شده است که در چند مرحله عملی خواهد شد. فرانس پرس نوشته است که با نافذ شدن آتش‌بس زمینه برای کمک رسانی به 2,400,000 باشنده غزه نیز فراهم خواهد شد.
دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که مقامات اسرائیلی فهرست گروگانهایی را که انتظار می رود رها شوند دریافت کرده و کار روی جزئیاتش ادامه دارد. این دفتر در اعلامیه گفته که مقاما با خانواده های این گروگانها در تماسند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، مجید انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در نشست خبری به روز پنجشنبه در دوحه گفت که در گام نخست 13 گروگان غیر نظامی شامل زنان و کودکان در غزه ساعت 4 عصر امروز به وقت محلی رها خواهند شد. اسرائیل بعد از آن حملات را علیه گروه حماس آغاز کرد که در حمله این گروه تندرو به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر دست کم 1200 تن کشته و حدود 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس گفته است که در حملات هوایی و زمینی اسرائیل تا حال بیش از 14000 تن عمدتاً زنان و کودکان کشته شدند.
بیشتر از خبر.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان.
روزنامه بریتانیایی دیلی میل با انتشار گزارش خبرگزاری فرانس پرس نگاهی انداخته به وضعیت تجارت بین پاکستان و افغانستان تحت حاکمیت طالبان در گذرگاه مرزی تورخم. در مطلب می‌خوانیم که پس از آن که حکومت پاکستان دستور جدید در مورد داشتن ویزا را تعلیق کرد، مقامات دو طرف تایید کردند که به روز چهارشنبه در تورخم امور تجارتی به حالت عادی برگشت. در مطلب آمده که روز سه شنبه پس از آن که پاکستان درخواست پاسپورت و ویزا از رانندگان موترهای تجارتی را آغاز کرد، رفت آمد تجارتی از افغانستان متوقف شد و در مقابل مسئولان در افغانستان زیر اداره طالبان از ورود موترهای باربری خودداری کردند. از ماه اکتبر که پاکستان برنامه اخراج صدها هزار پناهجوی افغان را پیش کشید، به گفته مقام‌های طالبان بیش از 400 هزار مهاجر افغان به افغانستان برگشتند. پاکستان گفته است که تنها افغان‌های دارای اسناد قانونی مهاجرت تشویش نداشته باشند. به گفته نویسنده، افغانستان مهاد به خشکه برای واردات امتیعه بیشتر بر همسایه خود پاکستان اتکا می‌کند و کالاهای داخلی و خارجی از بندر کراچی پاکستان عبور می‌کنند. روزنامه بریتانیایی گاردین به تصمیم پاکستان برای درخواست پول از هر پناهجوی افغان برای خروج از آن کشور پرداخته است. در مطلب آمده که پاکستان با آن افغانهایی که از ترس طالبان فرار کردند، صدها دلار فیس خروج وضع می‌کند که این تصمیم را دیپلمات‌های غربی و سازمان ملل تکان دهنده و ناامید کننده خوانده و محکوم کردند. به گفته نویسنده، این اقدام بی سابقه پناهندگانی را هدف قرار می‌دهد که مشتاقانه منتظر ترک پاکستان برای زندگی در کشورهای غربی هستند و پاکستان از هر نفر حدود 830 دلار می‌خواهد. در مطلب گاردین می‌خوانیم که از زمان سقوط کابل به دست طالبان در ماه آگوست 2021، هزاران افغان که به پاکستان رفتند بدون اسناد قانونی در پاکستان منتظر هستند تا زندگی خود را در کشورهای غربی اثر بگیرند. در مطلب آمده است که بسیاری از این افغان‌ها با نهادهای مختلف کشورهای غربی که قبلا در افغانستان فعالیت می‌کردند کار کرده‌اند.
از این لحظه به بعد نشرات ما روی امواج کوتاه ادامه می‌یابه. برنامه‌های رادیو آزادی را می‌تونین از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر بشنوید.
وزارت تحصیلات عالی و حکومت طالبان به همه پوهنتون‌های دولتی افغانستان دستور داده که کتابخانه‌هایشان را از کتاب‌های دوران جمهوریت مخلوط تصفیه کنند و به جای آن کتاب‌های سیرت النبی را جابجا سازند. در نسخه مکتوبی که در این مورد ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی و حکومت طالبان آن را امضا کرده و به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، از تصفیه کتاب‌های سلفی‌ها، تحریری ها، شیعان، ازبی ها و مخالفان سیاسی دوران جمهوری مخلو نام برده شده. شماری از منابع در وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان صحت این مکتوب را به رادیو آزادی تایید کرده گفتند که این دستور به زودی به پانتون های خصوصی نیز ابلاغ و در آنها عملی خواهد شد. سحر لیوال با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به همه پوهنتون‌های دولتی افغانستان دستور داده که کتابخانه‌های خود را از کتاب‌های دوران جمهوریت تصفیه و به جای آنها کتاب‌های سیرت النبی را جابجا کنند. نسخه‌ای از مکتوب در این مورد که ندا محمد ندیم سرپرست این وزارت پایان امضا کرده به دسترس رادیو زودی قرار گرفته است. در این مکتوب که صحت آن از سوی منابع مختلف وزارت تحصیلات عالی طالبان به رادیو زودی تایید شده آمده که همه پوهنتون‌های دولتی باید از کتاب‌های مربوط به جریان سلفی‌ها، تحریری‌ها، شیعیان، ازبی‌ها و دوره جمهوریت پاکسازی و بجای آن کتاب‌های سیرت النبی جابجا شود. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در این مکتوب که به تاریخ 28/4/1445 هجری قمری صادر شده، به پوهنتون‌ها همچنان دستور داده که پیش از جابجا کردن کتاب‌های جدید، فهرست آن را با او شریک بسازند. میرزا فرودین انصاری، استاد و نماینده ریاست ارشاد و دعوت وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در پوهنتون خصوصی هواد، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این مکتوب از طریق این ریاست به پوهنتون‌های دولتی افغانستان فرستاده شده و به زودی جهت اطمینان از تطبیق آن هیئت به پوهنتون‌ها فرستاده خواهد شد.
مکتوب صادر شده و پوهنتون‌های دولتی هم از طریق ریاست ارشاد و دعوت ارسال شده، پوهنتون‌ها مکلف شدن که این کتاب‌ها را بردارن و اگر نمی بردارن هیئت وزارت میره در پوهنتون و این کتاب‌ها را می برداره و بالاخره به جایش کتاب‌های دیگه‌ای را امکان داره که خودشان خریداری بکنه یا پوهنتون خریداری بکنه و به جای اونا بگذاره.
منابع دیگر وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به رادیو آزادی میگویند که این دستور به زودی در پوهنتون‌های خصوصی نیز عملی می‌شود. وضع ممنوعیت‌ها در نهادهای تحصیلی و تغییر نصاب تحصیلی همواره از نگرانی‌های جدی استادان پوهنتون‌ها و محصلان افغانستان بوده است. شماری از استادان پیشین پوهنتون در واکنش به دستور تازه وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگویند این تصمیم سبب خواهد شد که نسل امروز افغانستان از کاروان علوم پیشرفته امروزی عقب بماند. آرش شهیرپور، استاد پیشین حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
با چنین کارشیوه نه تنها مفید نیست، بلکه اون دسته از انسان‌هایی که کتابخوان هم در داخل کشور بودن ترک مطالعه خواهند کرد و در نهایت نتیجه این خواهد شد که ما از کاروان دانایی عصر امروزی به شدت عقب خواهیم ماند و در نسل‌های بعدی چیزی جدیدی برای ارائه نخواهیم داشت.
ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان که از افراد نزدیک به ملا هبت الله رهبر طالبان شمرده می شود، متهم به دیدگاه های افراطی بوده و پیش از این نیز دستورات یا اظهارات داشته که همواره واکنش برانگیز بوده است. حدود 1.5 سال قبل هم وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان با فرستادن مکتوب به تمام پوهنتون های دولتی و خصوصی رشته ثقافت اسلامی را از 8 کردیت به 24 کردیت افزایش داد. در این مکتوب آمده بود که ثقافت در تمام رشته های تحصیلی 3 ساعت در هفته با مضامین چون تجوید، سیرت النبی و نظام سیاسی اسلام تدریس شود. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در حال این دستورات را در نظام تحصیلی افغانستان عملی می کنند که پوهنتون ها در این کشور تنها برای پسران باز است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، دختران در اواخر سال 2022 از رفتن به پوهنتون منع شدند.
پیام ها و نظریات شما.
محترم ها، مدت یک سال است که همی باغبالا را دولت طالبان بدر بند انداخته. همونجا جای ورزش بود، همون یک پارک بود، آزاد جای بود، بدر مردم اونجا دوش میکرد، ورزش های رنگ آرنگ اجرا میکرد، بدر مردم مریض است، مردم بدر در کجا ورزش کنه. همی یک پارک بود، باغبالا بود که همون هم یک سال است که بند انداخته. از شما خواهشمندم که هرچی زودتر همی صدای ما را با گوش مسئولین دولت طالبان برسانید که همی پارک باغبالا را اعلام کنند که مردم همونجا گوشم است، همونجا جای آزاد است و با موترها با سرک هیچ مزاحمت خلق نمیشه. پارک باغبالا را بند انداخته، مردم بدر کجا ورزش کنه؟ در سرک ها اگه ورزش کنه حادثه های ترافیکی میشه، مردم موتر میزنن، با موترها مزاحمت میشه و با مردم مزاحمت میشه. همو این خود نمیشه که ساز تمام بدر پارگارم برای مردم بسته کردن و مردم نه حقوقش میتن نه تقاوتش میتن، مردم نه پارکم نمیمانه که ورزش کنن. این رقم خود نمیشه که بدر مردم در یک تاریکی، در یک بسیار بدبختی یا بدر دوچار ساختن.
ساعت 6 صبح میام تا 9 شب اینجا هستم به خاطر نبود و کار که پدر من بیکار است، خانواده همه بیکار هستیم. من از مکتب علاقه کردم بیامدم به نونوایی کار میکنم. از 2 سال به این تو که دولت پیشین سقوط کرده، پدرم نظامی پیشین بوده، به نمود کار و قربگی من مکتب علاقه کردم به نونوایی. من اومدم به نونوایی که معاش اندک داره، برج 3000 که است.
پیام شما نظر شماست.